أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له. على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عليك ادوام اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث نماز رو توجه کنیم، هرچند که به هر صورت بنده شایسته در واقع ورود به این بحث رو ندارم، ولی به جهت تأکید بعضی از دوستان توفیق داشته باشیم به بعضی از آیات و روایات توجه بکنیم، و خواهش این بود که حتما شما بحث رو به تمامه شما دنبال بکنید، و به هر صورت امیدواریم به فضل خدا بهره‌ای داشته باشه بر هممون، هم به لحاظ نور معرفت و هم توفیق عمل. محور بحث ما در دو شب گذشته این بود که یکی از اساسی ترین مسائلی که در مورد نماز توجه ما رو به خودش جلب کرده این بحثه که ما همواره میشنویم که نمازی که درش حضور قلب نباشه به درد نمیخوره، و چگونه باید حضور قلب داشته باشه. با این تذکر و با این نگاه که به هر صورت حضور قلب با تمرکز ذهن متفاوته، اصلا قلب یه مقوله است که ما شاید کمتر بهش توجه داشتیم. حضور قلب در واقع حضور خود ما بود، حضور روح ما بود، قلب ما که در واقع کانون وجود شعورمند ماست و امام ماست به یه معنا. در واقع من قصد بکنم وارد نماز بشم که نماز به لحاظ لغوی و در آیات قرآن روایات به معنی توجه است. من قصد بکنم توجه کردن به خدا را، با این حال وارد نماز بشم انشاءالله. دیشب توفیق داشتیم به این نکته توجه کردیم که چرا گاهی ما به جای اینکه حضور قلب پیدا بکنیم تشتت ذهن پیدا میکنیم در ورود به نماز. این همون نقطه بود که گفتیم بالاخره ذهن و تمرکز ذهن یا تشتت ذهن خودش تأثیر گذاره در حضور قلب. انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث رو ادامه بدیم. عنایت کنید بیش از اون که ما بخوایم روی حضور قلب به اصطلاح تمرکز کنیم و بخوایم فعالیت بکنیم، که شاید اصلا این فعالیت به این معنا شدنی نباشه، چون اون موقعی که من میخوام با تکلف بگم حالا حضور قلب دارم، بخوام کاری بکنم که حضور قلب رو من ایجاد بکنم، احتمالاً این همون نقطه ایست که من از حضور قلب دارم میام بیرون. ببینید، حضور قلبی که از قبل اون قرار است من بهره ببرم از عبادت، از نماز، از تلاوت قرآن، از خواندن دعا، اون حضور قلب در واقع سپردن قلب است به خدای متعال، که خدای متعال قراره در واقع با قلب من و با وجود من به فضل و کرمشون یه کاری بکنن. این منم باید در محضر او خودم حاضر کنم. این معنای حضور قلبه. عنایت کنید ما بیش از این که بخوایم توجه کنیم که چیکار کنیم حضور قلب داشته باشیم، باید ببینیم چی میشه که حضور قلب نداریم. معمولا کسانی که در نماز مطالبی رو اشاره کردن با توجه به روایات و اونچه که حالا به هر صورت خودشون ممکنه توفیق داشتن و تجربه کردن، خیلی رو این تکیه میکنن که اون اسباب این که من از حضور قلب و اون توجه خارج میشم، اون اسباب رو برم سراغش و اونها رو یه جوری مانعش بشم یا رفعش بکنم. یکی از اون موارد این بود که ذهنی که متشتته، برای تشتتش بالاخره یه موادی، یه موضوعاتی تو ذهن اوست. این همون چیزیست که از اون طرف ما اگه وارد شیم اینجور بگیم که تو اگر در شبانه روز هر مقدار فکرت، نگاهت، گوشت درگیر باشه با مسائل، خب طبیعیه اون جایی که میخوای از دست اینا رهایی پیدا کنی کار مشکل میشه. این حجم از دیده شدنها، دیده شده ها و شنیده شده ها و فکرها و گمانها و نگرانی ها و تدبیرها و این حجم که گاهی دیدین بعضی ها تو خوابم همونا رو دنبال میکنن، روایت هم هست دیگه که بخشی از خوابایی که ما میبینیم همینه، یعنی اون مسیریه که تو روز طی کردیم. خب این به ما خیلی ساده میگه که از این انباشته کردن اطلاعات، از این هوسرانی در سرک کشیدن به هر جا، از این در واقع سیر نشدن، از این که خلاصه اطلاعات مختلف رو جمع بکنیم، از این باید خودمون رو رهایی بدیم. نکاتش دیشب گفتگو شد. این معناش این نیست که من جاهل زندگی بکنم، نه، معناش اینه که باید من برنامه داشته باشم برای زندگی، از جمله برنامه داشته باشم برای اون چیزهایی که به دنبال اونا هستم، برای اینکه اونها رو وارد حوزه وجود خودم بکنم. خب مثال زدیم مثل تغذیه که بالاخره اثر میکنه در این برپایی جسم من و حتی تغذیه امروز من و قبل از جلسه من در برقراری من این جایی که نشستم، یعنی تغذیه خوب، سوء تغذیه، نخوردن، زیاد خوردن، جسم من اینجور داره جلو میره. البته اراده تفوق داره بر این جسم، حالا حالت طبیعیشو میگیم. ذهن ما هم همینطوره، به طور طبیعی خودشو رها میکنه تو اون حوزه هایی که از اونجا تغذیه کرده، میره به اونا سر میزنه، اون خاطراتو هی زنده میکنه. البته اراده میتونه جلوی همینا رو بگیره، ولی فعلا حالا من که تو اون نقطه نیستم. پس از این که من دیشب تصمیم گرفتم که از این لحظه به بعد مواظب باشم، دربان گوش و چشم و قلبم باشم و هر چیزی رو راه ندهم، امشب انشالله در همین مسیر این نکته رو هم انشالله گفتگو بکنیم. و اون این که ببینید، گاهی آدم که میخواد نماز بخونه، اون اتفاقاتی که در همسایگی نماز من رخ میده خیلی تأثیر گذاره تو این که خدای نکرده من حضور قلبم از دست بدم. این که در چه جایی من دارم نماز میخونم، اطراف من به لحاظ اون فضای فیزیکی، اون جایی که هستم چگونه است، چقدر چیزایی هست که حواس منو پرت میکنه، چه حرکت ها و چه سرصداها و چه اتفاقات و گفتگوها هست که ممکن حواس منو پرت بکنه. یعنی خب به طور طبیعی اگر شما مثلا برین یه جایی نماز بخونید، نمیگم جز این راهی ندارین، فرض کنید دارین، برین یه جایی نماز بخونید که یه عده‌ای دارن صحبت میکنن، تلویزیون هم روشنه، بچه هم دارن بازی میکنن، بازی که شما هر لحظه ممکنه نگران بشی نکنه اون بیفته، نکنه اون بخوره سرش به دیوار. خب جای خوبی انتخاب نکردیم برای نماز. این مطلب که یه موقع آدم ناچار میشه بحث این نیست، پس این خیلی از مواقع ما ناچار نیستیم، چاره داریم، میتونیم که جایی رو پیش بینی کنیم. باور کنید اگر این محل رو بدم برای اینکه شما صبح کنکور به اینجا وارد چین و صندلی بشینید که اطرافتون این شط و شلوغی هست کنکور بدین، اعتراض میکنید. ولی ما خودمون با پای خودمون میریم توی موقف نماز میخونیم. پس ببینید این دیگه ربطی نداره به سابقه من و مخاطرات من، این همین متصل به نماز منه، متصل به نماز من از قبل و در متن نماز. خب بالاخره سخت میشه دیگه. ممکنه شما بگین یه عالمی هست تو این شرایط هم میتونه نماز بخونه، اون حالا به تعبیر بعضی ها تمرکز داشته باشه حضور قلب. حالا فعلا که من که اون آدم نیستم که، انشالله بشم. یه موقع از فضای اطراف من، فیزیک اطراف من چنین ماجراجویی درش هست، چنین ترکیب و آشفتگی و تنوع عوامل حواس پرتی وجود داره. گاهی اینه، گاهی نه. فضا اینجوری نیست، فضا ممکنه آروم باشه. من بلا فاصله قبل از نماز خوندنم یه کاری کردم. یعنی چی؟ من تا قبل از این که الله اکبر نماز رو بگم، باز این تجربه رو من بگم، من یادم هست یه بار قبلش، حالا این که من میگم تجربه رو بگم لازم نیست، حالا من بزرگ من تجربه کردم، یه چیز روشنیه. من یادم هست یه بار، حالا خدا لطف میکنه، اذان داشتم میگفتن، یعنی نزدیک اذان بود، منم شرایطی داشتم، آزادتر بودم، وضو گرفتم، منتظر نماز بودم، یه 5 دقیقه بود منتظر نماز بودم. بعد حالا به هر صورت آدم برای خودش یه احساساتی داره دیگه، یه ادراکاتی داره. حسم هم این بود که مثلا خب حال خوبی دارم، حال توجهی دارم، انشاءالله نماز میخونم. یه کسی آمد یه جمله گفت، یه چیزی گفت، من مثلا گفتم اینجوریه، اون گفت نه اینجوری نیست. و یه 3 دقیقه ما با هم دیگه مراء کردیم. مرا یعنی حرفی رو من زدم که نمیخواستم حرف رو بپذیرم و اصرار داشتم که حرف خودم رو به او بقبولانم. خب و من نمیخواست بپذیره، خب یعنی کار بیفایده. تموم شد صحبت، تمام اون حال آش با جاش همه رفت، نایمد. خب ببینید وقتی این اتفاق برای من میفته، مثل اینکه مثلا یه بچه ای میخواد مثلا یه قابلمه‌ای دارن خونه، غذا میذارن گرم میشه، قابلمه ها معمولا دستش یه طوریه که به اندازه بدنه گرم نمیشه مثلا. حالا دست برقزانی قابلمه‌ای دارن که دستش هم فلزه، یه بار دستش به این بخوره موقع بلند کردن قابلمه بسوزه، دیگه این کار نمیکنه. خب وقتی این اتفاق برای من میفته، من نباید حواسمو جمع کنم قبل نمازم دارم چیکار میکنم؟ قبل نماز چی مرور میکنم، چی میگم، چی میبینم؟ حالا مقابلش شما یه بار فرصت داشته باشین قبل نماز، یه اتفاقی که از مقوله توجه به آخرته، از مقوله توجه به امور خدایی است، مثلا روزه، مراسم، مثلا فرض کنید تدفین. دیدین توی مراسم دفن کسایی که نماز میت میخونن خیلی حالشون متفاوته، چون چیز دیگری دارن میبینن دیگه، دنیا و تجملات دنیا نیست، این کنده شدن از دنیاست. شما نشستین یه ربع دیگه اذان میخوام بگن، تلفن زنگ میزنه، یه دفعه خبر میدن که فلانی حالش بد جوریه، رفته توی حالت کما تو بیمارستانه، شما بهش علاقه دارین، حالتون به هم میخوره و ازتون به هم میخوره، اصلا نمازتون متفاوت میشه، موقع اصلا حواستون به جای پرت نیست، همش خدا خدا میکنید، خدایا پیش خودتون که دارین نماز میخونید. ببینید غیر از اون خاطرات گذشته و غیر از اون انباشتگی معلومات و اطلاعات و آشفتگی و تنوع اینها، غیر از اون اصلا خود اون وقت نماز هم به لحاظ فیزیک و اطراف نماز که به من، اولا من ایجادش نکردم، من اونا رو نیافریدم، اولا این، ثانیا اون چیزی که من میآفرینم میاد جز عمل من اقدام میکنم، اینا بسیار مؤثر تو نماز من. یه مثال خیلی روشن من بزنم خدمتتون. یکی از توفیقات ما در مجالس عزاداری سید و شهدا علیه السلام اینه، سخنران اول سخنرانی میکنه، بعد مدح که میخواد مدحی کنه مردم گریه میکنه. ما اومدیم اینجا بر امام حسین گریه کنیم، خب من باید توفیق داشته باشم ذهن افراد رو ببرم متمرکز کنم توی یک حوزه معرفتی، از دنیا و تجملات دنیا و دلار چند بود و این چند بود و چرا نه اینجوری که از اینه درات درات. حالا مدح وقتی میگه السلام علیکم یا ابا عبدالله، شما دارین ورود پیدا میکنید به تذکر به نام سید الشهدا علیه السلام. بزرگ یواران ببینید اینا تعارف نیست. سخنران درسته، بالاخره سخنرانی میکنه، اگه خدا توفیق بده بحثای مثلا فرض کنید معرفتی میگه، اون در جای خودش اهمیت داره، ولی یادمون باشه ایناست انشالله موجب میشه که روزه خون روزه میخونه، من توفیق داشته باشم گریه کنم آتش بگیرم. ما معمولا اینطوری نیستیم که اگه مثلا گرد راری بیام بشینیم روزه خون شروع کنه ما گرم میشیم، معمولا اینطوری نیستیم. من قیاس به خودم میکنم، شاید خیلی از شما اینجور نبوده باشیم. تو شبای ماه مبارک یه زمینه سازی میکنن راجب توبه، شبای قدر راجب انابه، راجب این که خدا چقدر مهربانه، بعد شروع میکنن دعا میخونن، قرآن سر میگیرن و اینا همش در همسایگی اون عمله. تازه ببینید اون دعا خوندن و اون مناجات کردن، ببینید تو چه فضایی شکل میگیره، یا یه حسینیه، یا یه مسجده، یا یه جایی همه برای این کار آمدن، یا حرم امام رضا علیه السلام، حرم اهل بیت علیه السلام، اون فضای فیزیکی بیرون رو دارن میگن. هیچ وقت شما اون شلوغی و آشفتگی و به هم ریختگی رو نمیبینید. اینا میفرمایید خب پس ببینید اینا اون چیزاییست که من بسیار زیاد تجربه دارم. بزن حالی مثال این طرفی بزنم، انشالله شاید ما یه کاری بکنیم. ما کلام خدا رو خراب میکنیم. میگیم اگر دولتی میخواد سخنرانی کنه ساعت 5، بگیم ملت 4:30 بیان، 5 یه قرآنی بذارید تا ملت همه بیان و در جاهاشو مستقر شن آماده شن که اگه فلانی اومد سخنرانی دیگه همه گوش کنن. شما اگر ریاضی خونده باشین الان چی بزرگتر از چیه؟ الان سخنرانی سخنران بزرگتر از کلام خداست، درست یا نه؟ شما میخواین این حرکت ما چه تربیتی ایجاد کنه تو فرزندان ما؟ حالا اگه ما سخنرانی اینجوری ترتیب میدادیم، ما ماهی یه بار سخنرانی گذاشتیم که سخنران بیاد نیم ساعت سر رو راجع به کلام خدا سخن بگه، بعد همه با هم میخوام تلاوت زنده قرآن، نه بزنیم رو پلی، نه میخوام تلاوت زنده قرآن همه گوش کنیم. اگه اون سخنران راجع به کلام خدا، آیات خدا، معانی اون آیات سخن بگه، وقت چجوری گوش میکنن مستمعین؟ این کاری بود که بنده با یکی از دوستان عزیزمون توفیق داشتیم، یک سال انجام دادیم توی مجموعه فرهنگی. گفتیم شما که صبح بچه ها رو وامیستونید یا مینشانید قرآن صبحگاهی گوش کنن، مگه تو این هفته یه صفحه خاص رو گوش نمی کنن؟ گفتم چرا. گفتیم خب شنبه یکی بیاد برای اینو توضیح بده این چیه، اقلا یک شنبه تا پنج شنبه بفهمن چی گوش میکنن. خب شما اگه اینجوری عمل کنید، این بچه 10 سال 20 سال داره اینو میبینه، بعد چی میفهمه؟ میفهمه شرافت کلام الله آنگونه است که اگر کسی میخواد کلام الله رو گوش کنه و قرآن فرمود فستم اوله و انستو آن، حالا دیگه همه آماده ایم. خب سخنان سخنانش تموم شد، آقایون دیگه سرشون مستقر باشین، هیچکی تکون نخوره، حالا کلام خدا رو میخوام بشنویم. ما خراب میکنیم همه چیو، نماز رو ما خراب میکنیم، قرآن رو ما خراب میکنیم، پناه بر خدا روزه رو ما خراب میکنیم. البته توجه کنید، من این طرفشم عرض بکنم، شما دیدید افرادی رو که تو محرم یا تو غیر محرم، اونا که مقیدن به یه روزه در واقع منظم، مثلا هفتگی، حالا هرچی، اینا وقتی که مثلا میگن ما یک شنبه ها روزه داریم، وقتی خانه شون توی یک شنبه سیاهی میزنن آماده میشه، اصلا حال روزه است، روزه خونم بیاد روزه بخونه قبل از سخنران، بازم اون حالت به سرعت اتفاق میفته، چون خودشونو گذاشتن تو اون موقف، مثل این که مثلا نمازگزار بره تو مصلای خودش بنشینن، حال نمازو به خودش بگیره، بره تو مسجد منتظر اقامه نماز باشه. اینو که میگه همه روایته ها، کسی که بره در جای خودش بشینه منتظر نماز جماعت بشه، چه ثوابی داره، چه چیزی، اینا همه چیزاییست که بلافاصله این متصل به نماز داره رخ میده دیگه. این خاطره رو من عرض کنم، یه بار ما مشرف بودیم حرم امام رضا علیه السلام، ساعت فکر کنم 2:30 بود، 3 بود بعد از ظهر، از حرم داشتیم میمدیم بیرون، من کفشم رو گرفتم، از کفش داری یادم هست کفشم بند داشت، پوشیدم، داشتم بند کفشم رو میبستم، از اون موقعی کفشم رو گرفتم تا بپوشم و بندش رو ببندم، آدم گاهی حس میکنه مثلا یه چیزی اطرافش هست، یا به اون نگاه میکنه، یا توجه آدم رو به خودش جلب میکنه. نشسته بودم، اتفاقی نگاه کردم، دیدم از انتهای صحن یا مثلا فرض کنید 30-40 نفر، شاید یکم بیشتر، جوون دارن میان، از اون دور حالا مثل این هیئتایی که میان خدمت امام رضا علیه السلام عزاداری میکنن، چیزی شبیه اون، حال اونها رو از دور آدم میدید، اصلا حال متفاوتی بود، نوحه بلندی نمیخوندن، هرچه نزدیک تر شدن اون تلقی که از این جمع آدم پیدا میکنه و اون چیزی که میدید شدت پیدا میکرد. خیره به ورودی در واقع حرم، اصلا انگار که روی زمین نبودن، انگار اصلا تو این دنیا نبودن، اصلا یه مدل دیگه بودن. نفکر کنید چیز عجیبی ها، این حس برای همه اتفاق میفته، شما میبینید دفعه میبینید این قیافش همونه، جوان بودن این، بعد یه روحانی بود که محسن بود با اینا بود، منتها عمامه به سر نداشت، او هم همین حال بود، اومدن که رد شدن، من اگه پرسیدم که آقا اینا چی هن؟ اینجور که یادم، من یکی از این شهرها فکر میکنم، گفتن اینا از گیلان پیاده آمدن به قصد زیارت. اصلا حال اینها یه حال متفاوتی بود، اصلا ببین کسی که این همه راه روی قدم برداشته برای زیارت، اینا که اربعین مشرف میشن کربلا، که حالا امسال حالا تقدیر این گونه است، عجیبه ها، طرف یه بار میره میگن از نخورده بگیر بده به خورده، خب تو که یه بار رفتی که، خب بذار دیگران برن، میگه نمیتونم، دیگران هم برن، جا که کم نمیاد، چون هرکس هم اونجا میره میگه جا کم نمیاد. چی دیده؟ مثلا بپرسین ازش چی دیدین تو راه، مثلا مشرف شدی خدمت امام زمان، کسی بهت مثلا اسرار گفت، هیچی نمیتونه بگه، ممکنه برای کسی این اتفاق بیفته، ولی اصلا یه چیز دیگه است داستان. اینی که آدم، ببینید تو روایت ما داریم، آدم از خانه خودش قصد میکنه برای زیارت، میشه زائر، ولی اینکه شما هفته بعد کاروان ترکت میکنی، تو زائری، مورد عنایتی. اینا رو ما ساده میگیریم. باز من یه خاطره نقل کنم، فکر میکنم مثلا حدود اواخر دبیرستان بود، یا مثلا 2-3 سال بعد دبیرستان بود، من یادم یه بار ظهر، فکر کنم عاشورا یا تاسوعا بود، یه مجلسی مثلا گفتن که بریم، دوستان گفتن بریم، مجلسش مجلس سنتی بود، در خانه بود و هم سخنان سنتی بود، عزاداریشون سنتی بود، همشون سنتی بود، من که نرفته بودم اون مجلس، ولی میخوام التهاب عاشورا، تاسوعا، ظهر که همه شما الحمدلله این تجربه رو دارین خدمتتون عرض کنم. من آدرس رو گرفتم از خیابون اصلی، پیچیدم تو کوچه، سازه یه کوچه فرعی دیگه بود، بعد خونه بود، تو حالم اصلا منقلب شد، تو کوچه بعدی پیشیدن اصلا نمیشد دیگه تحمل کرد. انگار تو روزه ای رفتی تو دیگه اصلا همه چی به هم ریخته. به هم ریخته نه آشوبا. من مشکلم اینه. قبل از این که برم بر مصلای خودم میگم الله اکبر. خودم رو آلوده می کنم به هزار و یک چیز. بعد میگم چرا حال خوشی ندارم. بزرگواران بزن این جمله رو برش تأکید کنیم. هرچند این گونه جملات 100% نیست ولی تأکید کردنی هست. اینقدر برای حضور قلب این ور اون ور نزنید که این چه معجزه‌ایه، چه امر مثلا سری ما بهش دست پیدا کنیم. قبل از این داستان ها بابا این چیزای دم دستی که نمیذاره ما نماز بخونیم، اینا رو که میفهمیم میبینیم که بریم سراغ اونا، اونا رو چاره کنیم. پس ببینید غیر از این که من انشالله دیشب سعی کردم ورودیمو کم بکنم. تازه جالبه، من به یکی از دوستان جوان داشتم گفتم آقا اینقدر توی اینترنت میگردی از اینجا به اونجا، تازه ما شکل حلالشو داریم میگیم، اونجا چه خبر، اونجا چه خبر، اون کشور چه خبر، با اون ویل کن اینا بیچارت میکنه. گفت نه، من همه چیو نمیرم بگردم و ببینم، من چه که بهش علاقه دارم و میخوام راجبش مثلا بدونم میرم. خب این حالا اینکه بدتره که، چون اون چیزی که تو علاقه داری و دنبالش هستی بدونی، اتفاقا وقتی میری اونو میخونی یا میدونی، اون میاد تو وجود تو. بابا اصلا تو دنیا قرار ما یه کار انجام بدیم، علائقمونو کم کنیم. اینقدر به این ماشین بستیم، چیزای مختلف آویزون کردیم، هرچی گیرمون اومده اصلا ماشینه نمیتونه تکون بخوره. مشکل منم دیگه، هیچ تعارف نداره. لذا یکی از علمای اخلاق خدا رحمتش کنه، من راجع به نماز ازشون پرسیده بودم، گفت قبل از خوندن نماز برو در جایی که میخوای نماز بخونی یه دقیقه بشین. شما نگین که آقا یه دقیقه یعنی 60 ثانیه تو کدوم روایت اومده. نه خب این که معلومه، این در واقع ادبیات مال روایت نیست، ولی یه دستور کلی ما تو روایت داریم که حالا عرض کنم میبینید هست، در واقع تهیه برای عبادت. گفت یک دقیقه قبل از اینکه نماز شروع کنه برو بشین در مصلا. گفتم چیکار کنم؟ گفت هیچ کار نمیخواد بکنی، بشین. این بشین رو دقت کنید، ما نشستن بلد نیستیم. حالا امتحان کنید، کاری نداره. شما فردا میخواید نماز بخونید، یه دقیقه بشینین بر مصلاتون، بشینین ها، انگوشه پار تکون ندین، جا به جا نشین، بدنتون رو کش و قوس ندین، نگین یه دقیقه داره تلف میشه، یه دقیقه رها بشین. خیلی میخوای فکر کنی؟ من وقتی پرسیدم گفتم فکر کن میخوای چیکار کنی، با کی میخوای حرف بزنی، همین یه نفسی. آخه اینجوری که نمیشه. من با رفیقم دارم میگم، میخندم تا دم کفشداری حرم، بعد تو رواقم با همیم، بعد میحال قرار بذاریم بریم، میخوای حال خوشی پیدا کنی. دیدین آدم معمولا موقعی که آخر زیارت یا موقع ودا کنه منقلب میشه. حالا من دارم به قیاس خودم میام، اینا مال اینه که بابا تو از اون اول تهیه نداشتی. خب بودن کسانی که آدم با اونا با کاروان میرفت عتبات، میدید از اینا توی حال دیگه‌ان. وقتی قصد زیارت میکنه نصف شب صبح زوده هر چی میخواد باشه، بلند میشه میره قصد زیارت میکنه، اصلا حالش یه جور دیگه است. وقتی داره میره خیره داره گنبد نگاه میکنه، به کسی کاری نداره. ببین هر مشکلی هست اینجاست. خدا هیچ امری رو تو خلقت سخت قرار نداده، همه چیو به آسان ترین شکل. ببینید با عظمت تر از قرآن که ما نداریم، خدا اونو نازل کرده. با عظمت تر از رسول خدا نداریم که صلی الله علیه و سلم، با عظمت تر از امیرالمؤمنین مال الله آیتون اعظم و منی اکبر و منی نداریم که. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام خدا آنچنان آورد پایین که بشه لمسش کنن، خدای ببخش، بشه بزننش، بدنشو مجروح کنن، فرق سرشو بشکافه. آخه دیگه از این پایین تر کجا میشه آدم آورد؟ ببینید سلاطین چقدر مراقبن که با مثلا اراذل جامع نگردن، امیرالمومنین نیمه شب تو خرابه ها بره با کسانی هم نشین بشه، به اونها غذا بده، به اونها برسه. اینا ائمه ایمان. چرا به خدا تهمت میزنید؟ امام زمان علیه السلام فرزند امیرالمومنین علیه السلامه. شما اگه توانستید، ببخشید یا صاحب زمان، به امام زمان این تهمت رو بزنید که شما اونجا نمیرید. کی گفته همچی حرفی رو؟ شما، ما یه جمله میگیم، یه کلمه به زبان جاری میکنیم، کسی که روز قیامت بیاد هیچ چشمی اجازه نداره او رو نظر کنه، سرا پایینه، دخترشو بیارن تو مجلس شراب مقابل یزید بنشانن، او شراب بخوره، چوب خیزران به دستش بگیره. یعنی چی هستن اینا؟ ما رو متنبه نمی کنه که تمام امر هدایت به ساده ترین شکل، به نزدیک ترین مدل بر ما فراهمه. چقدر از خدا بد میگیم، چقدر بی ارزگی خودمونو، من خودم عرض میکنم، بی همتی خودمونو پای این و اون میذاریم. حضور قلب در نماز شما فکر کردین یه چیز خیلی عجیبه نشدنیه؟ خودم عرض میکنم دروغ میگیم، راست راست را میریم دروغ میگیم. بند خجالتم نمیکشم، خودم عرض میکنم خجالت نمیکشیم دروغ میگیم. این خبرها نیست. خدایی که به من گفته نماز بخون، رسول خدا، بزرگواران، یه بحثیه، من فقط اشاره میکنم. ببینید نماز رو، راهش رو پیغمبر باز کرده، امیرالمومنین علیه السلام باز کرده، سید الشهدا علیه السلام باز کرده راه نمازو. یعنی چی باز کرده راه نمازو؟ ببینید الان شما توی جاده میخوان مثلا از اینجا برین یه شهر دیگه، یه شهرستان دیگه، چیکار میکنید؟ میرین رو نقشه ببینید کدوم کوه، کدوم دشت مناسبه برای حرکت؟ سنگاشو برمیدارین، بوتهاشو میکنید، زمینو مسطح، چیکار میکنید؟ یه جای آسفالت شده، دارای تابلوهای نمیدونم هدایت کننده و همه چی مرتب، اگه تونلی در دل کوه، همه اونها کنترل شده، اینا شما فقط بشین رانندگی کن بلا تشبیه. اهل بیت، یکی از کارهایی که اهل بیت کردن اینه که راه عبادت رو باز کردن. وقتی زیارت میکنید میگید اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، بفهمیم چی میگیم. نماز و شما نماز کردین، راه شما باز کردین. بر همین حضرت فرمودن ببینید من چیکار میکنم، شما هم همون کارو بکنید. میافتین تو این جاده، صلوا کما رأیتمونی اصلی، این کار انجام بده، خودت میافتی تو این مسیر میری. اونجایی که عرض کردم که این سنت زیبایی که الان هست، یک کسی سخنرانی میکنه، دلها رو آماده میکنه برای اینکه مداحی که نام امام حسین رو برد خواست شعری بخواند، نوحه‌ای بخواند، منقلب باشن افراد، توجه کنید شکل دیگرش قدیم بود. داشتم این عرض میکردم، قدیم یه عده از علما برای درسشون، نه برای مثلا سخنرانی مناسبت محرم، نه نه، برای درس طلبگی که مثلا میدادن، اونم صبح هنگام وقتی همه طلبان نشسته بودن، اول روزه میخوندن بعد درس رو شروع میکردم. چرا؟ بر این اعتقاد بودم. ما روایت داریم اگر تو بخوایی واجد علم بشی، نور معرفت پیدا کنی، باید این صفحه وجودت و قلبت پاک بشه. هیچ اکسیری مثل گریه بر امام حسین قلب پاک نمی کنه. علم اگه میخوای، نه اطلاعات، نه محفوظات که همه سبقت داریم میگیریم، فکر میکنیم اگه من بگم فلان کس چیو گفت، فلان کس چی گفت، زمخشری اعتقادش اینه، اینا همش ببخشید بازیایی که ما داریم درم، اینا علم نیست هیچ کدوم. علم اون نوره، علم اون معرفته، اون علم اون چیزیه که، یعنی اگر شما راجع به خدا سخنی شنیدید، اونی علمه که آدم بترسه، بلرزه، اعرفکم اخوفکم. یا اگر افسرده است، ناامید، امیدوار بشه، هر چی فرق نمیکنه، ما خدا رو بیابم. این اگر خواستین بریم ببینید در طور سینا ما چه روایتی داریم اونجا نسبت به امام حسین علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام قرار از حضرت خضر علم بگیره. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میشه من در پی تو بیفتم هر جا میری منم باشم که از اون علمی که خدا داده به منم نصیبی برسه؟ باشه بریم. وقتی میرسن به اون جایی که حالا کنار دریای سرچی میخوان آغاز کنن حرکت، و حضرت خضر میگه بشین، برای شروع این جریان علم بشین، یه فصل روزه امام حسین میخونن، گریه میکنن، حالا را بیفتیم. عنایت فرمودین. پس ببینید هر چقدر بگیم کم گفتیم. همه چی در بهترین شکلش تو این عالم فراهمه، از ما فقط بهره بردن خواستن. بزرگواران، بزرگان، این سیبی که ما میخوریم، میوه که میخوریم، این سیب همه ی عالم جمع شن یک دونه مثل این نمیتونن درست کنن، محاله، نمیتونن. خب خدا فقط از من خواسته اینو بخور، حلال، پاک و حلال بخور. اخو این من چه باید بیورزه باشم به جای خوردن سیب برم فلسفه سیب، خواص سیب، نقاشی سیب، اینا اشکال نداره برای مثلا مهارت و کارهای دیگه، اما برخه من سیب نخوردم. بلا تشبیه نماز همه چیش فراهمه. اول وقت وقتی امام زمان علیه السلام به نماز می ایستد که امام در صلاتش دائمه، آیه ولایت میگه ولی تو اون کسیه که همواره در نمازه، یقیمون از صلات، این نشان ولی الهیه. خب اما اول وقت که میشه امام زمان علیه السلام که اون نمازی که حالا ما داریم به لحاظ دنیایی میگیم، اون نماز اول وقت رو میخونه، اصلا راه بازه. تو کاری نباید بکنی، تو فقط اون کاری که امامت میکنه رو انجام بده، بقیهش از طرف اوست. پس حضور قلب ما نباید صنعتی برپا کنیم، کاری بکنیم. من باید آلودگی های خودم رو کم بکنم، من عرضم رو جمع بکنم. به دنبال بحث دیشب، امشب توفیق داشتیم این نکته رو متذکر شدیم، گاهی ما نماز خودمون رو در یه جایگاهی قرار میدیم که جایگاه حضور قلب به طور طبیعی نیست، شد و شلوغه به هم ریخته است، آشفته است، سرصداست، هیجان عصبیت حادثه است. گاهی هم نمازی که میخوایم بخونیم خودمون رو قبلش آشفته کردیم با بحثی، جدلی، خبری، با یه چیزی، همون قبل نماز وقت تو متن نمازم با اونیم. حالا برای اینکه همینجا، چون ما میتونیم بگیم آقا مثلا حالا برای حضور قبل چه باید بکنیم، همینجا اینو بگیم. ببینید خیلی راحت اینو میشه جابجا کرد. اون چه که در روایات به ما فرمودن که اونها معرفت خدا رو زنده میکنه، بریم سراغ اونها. بلدیم خیلی قرآن خوندنه، قرآن بخونیم، عیادت مریضه، اینا روایت دارم عرض میکنم، صدقه دادن، خوش کردن دل مؤمن، کار خیر کردن، هر چی میخواد باشه، هر چی که روایت فرموده اون کارو بکنیم که اون به اون معرفت، در واقع با اون معرفت همگرا بشیم. یکی از توصیه هایی که بزرگان میکنند همین توجه به کربلا و سید و شهدا علیه السلام. اشتباه نکنیم اینی که من در نماز، خدا که جسم نیست، خدا که تصویر نداره، یادمون باشه توجه به خدا یعنی چی. من قصدهو توجه بکم موالی لا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنکم. شما اگر میخواین به خدا توجه کنید، شما در روزمره که یه دفعه متذکر خدا میشین، یه گل زیبا میبینید، یه بچه رو میبینید که مادر مهربانی مش میکنه، یه یتیمی رو میبینید دلتون میشکنه، اینا چیزه که قرآن هم اینا رو گفته، روایت هم میگه، اینا منو یه دفعه خدایی میکنه. از اون چیزهایی که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، گریه بر امام حسین علیه السلام، سلام به سید الشهدا علیه السلام، از اونجایی که قصد نماز میکنیم، قصد وضو میکنیم. بزرگواران، اینا رو من نمیخوام بسازم، من از یک کلی دارم اینو میگیرم. خب یه بار نمازتون اینجوری بخونید، اب نداره، حالا کار حرومی که نیست. خواستی نماز بخونید، یه جرعه آب، حتی آب رو به سه جرعه باید کم بخوره آدم مستحب، سه جرعه آب، یه آبی جلوتون بذاری نگاش کنید، بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، آب بخورین. شیعتی ما ان شربتم ما از بن فذکرونی. بعد وایسی به نماز. توجه کنید که در کربلا این، توجه کنید امام زمان اسلام پیشمونه، توجه کنیم تو حرم امام رضا بودیم یه نماز قشنگ خوندیم. همه چی عوض میشه، همه چی عوض میشه به جای اون هیاهو. ان شاء الله توفیق داشته باشیم نمازمون رو توی ظرف قشنگ جا بدیم، بعد اون چیزایی که قرار اتفاق بیفته خودش اتفاق میفته. این تجربه است که ما توی مجالس امام حسین علیه السلام داریم، الحمدلله. از قدیم اینطور بوده، انشالله الان هم همینطوری هست و میشه. شما وقتی میری روزه، ببخشید یه تعبیری به کار میبرم، این تعبیر زیباست، یا اینا بیکارن اومدن روزه. آره خوب گفتی، بیکارن، اینجا اومدن کاری ندارن، اینجا عجله ندارن، با کسی قرار ندارن، نشستن تکیه هم دادن، تکیه دادن. مدعا بگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، گریه کنن. بله برای همین اومدن. تا کی؟ کاری ندارن، نشستن اینجا برای امام حسین علیه السلام. این تجربه رو داریم؟ بله. نمازم میشه این، مثل این. خدایا خداوندا، ما درست الان داریم میگیم گم شده ما یه نماز با حضور قلبه، ولی خدایا اینا بهانه است، گم شده ما کس دیگه است. ما طعم نماز خوندن با امام زمان رو نداشتیم. تو کربلا، تو اون معرکه اصحاب امام حسین پرپر زدن میشه، وقت نماز شده ما نماز با شما بخونیم. خدای عمر ما گذشت یه نماز با امام زمان نخوندیم. خدا لعنت کنم که این نعمت رو از همه گرفت. دعا کنیم که خدا به ما عنایت کنه. شده یه رکعت نماز، یه رکوع، سجده ای با امام زمان علیه السلام و در محضر او داشته باشیم تا طعم نماز رو بچشیم، اون نمازی که به تعلیم امام زمان علیه السلام قرار بوده ما تعلیم بگیریم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلمون الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.